الو،
سلام خانم،
سلام علیکم.
وقتتون
سلام،
بخیر.
احوال شما
خوب
خوب
هستی؟
هستین؟
خدا
شما
قوت،
خوبی؟
سلامت
متشکرم،
باشید.
ممنونم.
متشکرم، بزرگوار.
ببخشید معذرت میخوام بابت
خواهش
تاخیر.
میکنم،
در
اختیار
مده
دارید.
کلاس ها
بزرگ
خیلی
باشید.
در اختیار خودمون گاهی بیشتر طول میکشه. ببخشید،
خواهش میکنم، اختیار
عذرخواهی
دارید. لطف
میکنم.
کردید، اطلاع دارید. ممنونم ازتون.
خواهش میکنم
سلامت باشید. متشکرم.
ممنونم.
الان فرصتتون مناسبه دیگه، من
بله بله
زنده
هستم
باشید.
در خدمتتون.
بزرگوار خانم دکتر، من همونطور که خدمتون پیامکم دادم در رابطه با در واقع بحث روش های اقناع در حوزه حجاب، من میخواستم
بله
حضرت عالی در واقع صحبت هایی رو بفرمایید. اقناع سازی در حوزه حجاب،
بله
اولش میخوام در واقع برای مقدمه یک وضعیتی رو ارائه بفرمایید در خصوص اینکه الان چه شرایطی رو داریم و چه شرایطی باید داشته باشیم. شما بفرمایید، یه تصویری ارائه بفرمایید تا اینکه حالا من سوالات رو تقدیمتون کنم.
حالا حقیقتش وضعیت الان این که یه ارزیابی میدانی اگر از مسئله حجاب بشه، اینه که به لحاظ شناختی، یعنی اون باورهایی که فرد تو حوزه، چون حجاب یه رفتار بیرونی است
بله
که در حقیقت محصله و یا نشأت گرفته از یه سری هم شناخت فرد، هم در واقع افکار و احساساتی که تو امان به اون شناخته داره، و بعد اون رفتاری که به صورت یه جلوه بیرونی و یه نمود بیرونی خودش رو نشون میده. به لحاظ حوزه شناختی که تقریبا میتونیم بگیم که ما خیلی ضعیف عمل کردیم، یعنی حالا یه بخشش درسته که بر عهده خود کسانی هست که، یعنی حالا به سن در واقع بلوغ عقلانی رسیدن، اما بخش عمدهش اینه که مثلا ما توی مدارس، توی دبیرستان ها، تو دانشگاه ها به لحاظ شناختی خیلی ضعیف عمل کردیم. تو حوزه در واقع احساسات و اون چیزهایی که در کنار این افکار و باورها قرار میگیره، هیجانات احساساتی که یه فرد در کنار باورها و عقایدش قرار میگیره، تو اینجا تو بعضی از حوزه ها خوب بوده. مثلا چند تا رفتاری که به عنوان الگو میتونیم ازش مطرح بکنیم، یکی دیدار مقام معظم رهبری با دختر بچه هایی بود که به سن تکلیف رسیدن، یا بعضا تو مدارس جشن هایی که مرتبط با جشن تکلیف، جشن هایی که مسابقاتی که تو حوزه حجابه، اینا میتونیم بگیم که تاثیر تقریبا خوبی داشته، و حالا نه اینکه به اون ایدئال خیلی نزدیک شده باشیم، ولی حداقل تو حوزه مدارس یا تو حوزه کانون های فرهنگی یا مجموعه های فرهنگی که تو کشور داریم، یه حرکت های تو سالهای اخیر انجام گرفته و ما نمیتونیم اینا رو در واقع ندید بگیریم، یعنی تاثیرات مثبتی توی این حوزه داشته. به لحاظ رفتاری هم خب عملکرد ما خیلی ضعیفه، یعنی شما مثلا کافیه که تو هر شهری یه سری به مکانهای عمومی بزنید و میبینید که چقدر وضعیت حجاب افسار گسیخته است. حالا من کار ندارم با اینکه چه میزان از افراد پایبند هستن و عمل میکنن یا نمیکنن، ولی یه حالت ولنگاری نسبت به حوزه حجاب ما درش یاد میبینیم. یعنی اتفاق خیلی افتاده تو حالا بعضی از شهرها، یکم بیشتره تو بعضی از شهرها، به خاطر ساخت و اون بافتهای سنتی و اجتماعی که از گذشته وجود داشته، یه مقداری این مسئله پررنگتره و رویداد بیشتره، اما به طور کلی یک وضعیت مطلوبی وجود نداره.
درسته.
به کجایی باید برسیم؟ اون نقطه ایدئال چیه؟ نقطه ایدئال اینه که ما حداقل توی درصد قابل توجهی از افرادی که به سن بلوغ عقلانی رسیدن، یعنی حالا مثلا انتظار از این داریم که یک رفتار پخته‌ای داشته باشه در حدود سنین دبیرستان و دانشگاه، اینه که هم شناخت خوبی نسبت به مسئله حجاب داشته باشن و هم بتوانند احساسات مثبت همراه با این حجاب رو تجربه بکنند، و بعد تو رفتار و نمود بیرونی هم یه رفتار در واقع درستی از خودشون نشون بدن. این رفتاری هم که مد نظر ما فقط در حوزه پوشش نیست، یعنی اینم باز یکی از مفاهیمی که تو حوزه شناختی بعضی وقتا ما میبینیم اشتباه صورت میگیره. حجاب دو تا حوزه است، یکی حوزه حیاست و دیگری حوزه خود حجابه. ببین، خود حجاب یعنی اینکه من به صورت فیزیکی اون قواعد و دستوراتی که دین داده اونا رو رعایت بکنم، مثلا جزئی صورت بیرون باشه، دست تا مش بیرون باشه، ولی یه بخش درونی، یه بخش باطنی داره حجاب، اونم حیاست که از خود حجاب بزرگتره. حیا یعنی که تو در این تو رفتار با دیگران، تو رفتار با نامحرمان علل خصوص این حریم ها رو خیلی خوب رعایت کنم. ما تو جامعه می‌بینیم افرادی که به لحاظ حجابی، یعنی به لحاظ ساختاری و اون حالت بود فیزیکی خوب رعایت میکنن، به تو حوضه حیا ضعیفه. این هم ما برمیگردی که فقط فکر کردیم اگر این مسئله ساختاری حل بشه دیگه تمامه، در حالی که اینجوری نیست. این یه بخش عمده‌ای که خواسته شده تو دستورات دینی، تو آیات قرآن هم خواسته شده، روایت‌ها که فراوان داریم در مورد مسئله حیا این هستش که فرد به لحاظ رفتار درونی خودش هم نوع ارتباطیش با نامحرمان یه مدلی باشه که اجازه ندید اونا وارد حریم خصوصی بشن و خودش هم وارد حریم خصوصی دیگران نشه، چون اگر خودش هم ورود پیدا بکنه تو حریم خصوصی دیگران در حقیقت اجازه این اجازه رو میده که دیگران هم ورود پیدا بکنن تو حریم خصوصیش. این هم اون چیزیه که نقطه ایدالی که میخواد. بازم اینم من تاکید بکنم توی اون نقطه‌ای که قراره برسیم، قراره همه افراد جامعه دقیقا مثل هم فکر بکنن، مثل هم لباس بپوشن و یا سطح حجابشون توی سطح برابری باشه. بالاخره مدل‌های دینداری ما با همدیگه متفاوته، بینش ما نسبت به جهان با همدیگه متفاوته، ولی یک لوازم اولیه‌ای که ما بتوانیم به عنوان یک جامعه در واقع اسلامی یه نمونه خوب ارائه بدیم اینه که از این حالت ولنگاری که ما می‌بینیم تو بحث حجاب وجود داره بیرون بیایم و به اون نقطه قابل قبول برسیم. حالا من روش های اقناع رو هم یه چند تا روشی که به نظر خودم رسیده پیشنهاد میدم. البته اینا در واقع انحصار عقلی نداره، یعنی یه روش های دیگه هم ممکنه به ذهن افرادی برسه، خود من ممکنه چند سال دیگه به یه روش های دیگه برسم، ولی به نظرم چند تا راهکار اصلی وجود داره که متاسفانه خیلی هم کسانی که تو حوزه حجاب کار میکنن به این روش های اقناع یا توجه ندارن، یا اگه توجه دارن توجهشون خیلی کمه، یعنی به عنوان یه راهکار جدی پیگیریش نمی کنن. حالا من وارد روش های اقناع بشم خانم؟
بله 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 بفرمایید.
بله بعد فهم هم مقدمش کافی بود دیگه.
بله متشکرم، لطف
کردید. خواهش من. تو روش های اقناع اولین مسئله که به نظر می رسه خیلی حیاتیه و باید اقدام جدی روی صورت بگیره اینه که ما از همین دوران انتهای ابتدایی، یعنی از پنجم و ششم، در دوره متوسطه اول، تو دوره متوسطه دوم و در دانشگاه میزان کرسی های آزاداندیشی، نشست ها، مباحثه ها، مناظراتی که برای دخترها گذاشته میشه باید به اندازه‌ای برسه که اولا اینها خیلی راحت بتونن اون چیزی که در مورد حجاب فکر میکنن رو بگن و بیان بکنن. خود بیان این یه بخشی از مسیر رو برای ما روشن میکنه. متاسفانه خیلی کمه، یعنی توی حوزه دبیرستان‌ها که تقریبا وجود نداره. در حوزه دانشگاه هم اگر وجود داشته باشه مثلا یه نشست دو نشست که اینا واقعا برای این جمعیتی از مثل جمعیت جامعه ما رو زنان تشکیل میدن دیگه، برای این جمعیت که قرار ما اقناع بکنیم و حتی برای مردانی که قرار همراهی بکنن با این خانم ها، چون گاهی وقتا یه خانم ممکنه که خودش به لحاظ باور قلبی به این مسئله رسیده باشه، اینقدر همسرش تو این مسئله در واقع مانع براش ایجاد میکنه و اینقدر ممانعت میکنه که گاهی مجبور میشه به خاطر در واقع مصالحی از اون حد حدود خودش در واقع پایین تر بیاد. پس نشست و کرسی های آزاداندیشی هم فقط برای خانم ها نیست، یعنی هم برای خانم ها هم برای آقایون، که این مسئله حجاب و اصلا ضرورتش این که چقدر جامعه با حجاب میتونه به اون امنیت روانی نزدیک بشه، چقدر امنیت عاطفی خانواده ها در پس حجاب تأمین میشه. اینو حقیقتا یه مسئله که باید به لحاظ شناختی روش جدی کار بکنیم و کسانی که توی این حوزه کار علمی پژوهشی کردن به میدان بیان و اینها رو عرضه بکنن و جوانان ما با اینا مواجه بشن، ببینن به عنوان یه نمونه کار عینی، یه نمونه کار میدانی ببیننش و به کرار تکرار بشه، نه سالی یک بار، نه فقط مثلا هفته حجاب ما فقط میایم در این مورد حرف میزنیم. اینا اصلا برای اقناع سازی خیلی خیلی ضعیفه، خیلی کمه و باید به کرار ادامه پیدا بکنه. این نکته و یه مسئله. مسئله دوم که به نظر من خیلی مهمه اینه که تو جامعه ای ما الان شرایط فعلی رو وقتی بررسی میکنیم، هزینه، حالا منظور وقتی میگم هزینه فقط هزینه اقتصادی نیست، هزینه هم یکی از قسمتشه. هزینه یک فردی که بی حجابه به مراتب کمتر از هزینه یک فردی که با حجابه. یعنی درستی که ساختار جامعه جامعه نظام اسلامی است، ولی متاسفانه به خاطر غلبه تفکر لیبرال سرمایه‌داری هم تو مسئولین هم در مردم، همچنان افرادی که با حجابن باید هزینه زیادی رو متحمل بشن. حالا من برای تو اینو ثابت میکنم، هم به لحاظ اقتصادی باید هزینه زیادی متحمل بشه. یعنی الان مثلا توی شهری مثل شهر همدان این خانم اگر بخواد که چادر بپوشه برای هزینه خیلی زیادی بده، چون مبالغی که شما برای چادر سیاه می‌پردازی خیلی زیاده. ولی اگه بخوای یه مانتو جلوباز بخری خیلی راحت در تمام فروشگاه‌های در واقع البسه زنانه و بانوها می‌فروشن راحت می‌تونی یه مانتو جلوباز رو تهیه کنی با قیمت خیلی بالایی هم نیست. اگه یه خانم بخواد مانتو شلوار پوشیده بپوشه، مانتوهایی که تو بیرون هست اصلا نمی‌تونه، یعنی یا انقدر مقدارش کمه یا انقدر هزینه‌اش بالاست که این خانم باید خودش بره پارچه تهیه بکنه ببره بده خیاط بدوزه براش. چون واقعاً یعنی عملا به لحاظ اقتصادی یه آدمی که محجب است باید هزینه بیشتری بده. حالا این بحث اقتصادی خیلی بحث نازلی است. تو بقیه حوزه هم همینطوره. مثلا یه خانمی که محجب است تو فروشگاه های ما، توی پاساژا، تو مراکز خرید معمولا با یه مثلا نگاه دلیل دو بهش نگاه میشه. یعنی نگاه جامعه یه نگاهیه که نگاهی که مثلا تو باید در مرحله دوم قرار بگیری. این نگاهی که این آدم اتفاقا داره به جامعه نسبت به آدمی که بی حجابه این داره بیشتر کمک میکنه، این داره جامعه رو به سمت سلامت روان میبره. حتی من یه مقدار این مسئله رو جلوتر دارم، تو بعضی از ارگان ها و سازمان های ما هم همینطوره. یعنی شما ببینید یه خانمی که محجب است عقب رانده میشه و یه خانمی که نه وضعیت حجابش نامناسبه یا کم حجاب تره، اونو ما در رأس کار قرار میدیم با حالا بهانه‌های مختلف، روابط عمومی بالا، چه می‌دونم بهانه‌هایی که توجیهایی که میاریم برای اینکه این رفتار خودمون رو یه عادی سازی بکنیم. پس هزینه با حجاب بودن تو جامعه ما الان بالا، ما باید یه کاری بکنیم از طرق مختلف که هزینه با حجاب بودن کم بشه و از اون ور هزینه بی حجاب بودن بالا بره. مثلا ما میتونیم از تولید کننده هایی که لباس‌های مخصوص حجاب رو تولید می‌کنن مالیات نگیریم، یا یه در واقع سوبسیدهای دولتی بهشون اختصاص بدیم، یعنی که مثلا تولید چادر ارزان‌تر بشه، تولید لباس‌هایی که محجبه هست ارزان‌تر بشه، نه اینکه قیمتش بالاتر بشه از تولید لباس‌هایی که حجاب رو می‌بینی. باید دسترسی به اون سخت بشه، نه اینکه دسترسیش راحت‌تر بشه. یا مثلا تو ارگان‌های ما، سازمان‌های ما، حقیقتاً باید این نظام فکری، این اندیشه، این سازمان فکری که آدم محجبه یه ارزشی رو تو محیط اجتماعی با خودش به همراه داره، این باید نهادینه بشه. حالا هم کسانی که تو مراحل جذب هستن، کسانی که تو مراحل در واقع ادامه کار و استمرار کار با اون سازمان ها و ارگان ها هستن. من به صورت کلی هم میگم، از هیچ سازمان و ارگانی نام نمیبرم، ولی مثلا حالا تو خودم تو کار دانشگاه هستم، متاسفانه مثلا وضعیت بعضی از اساتید خانم اصلا مورد تایید نیست. یعنی من گاهی وقتا به خودم فکر میکنم که خب این مراحل جذب رو تو چه سازمانی طی کرده؟ مگه تو وزارت علوم، تو هیئت جذب وزارت علوم ما اینا طی نشده؟ چرا باید ما یک کسی رو الگو بکنیم که وضعیت حجاب نامناسبی داره و خب این داره اولگو سازی میکنه برای تعدادی از جوان ها؟ اون جوان ها میان خب اگه قراره یعنی اگه میشه با بی حجابی به موفقیت رسید، منم همین راه طی میکنم. خود این مسائل اگرچه در ظاهر ما فکر میکنیم خیلی اهمیتی نداره، ولی اینقدر تاثیراتش عمیقه که این شکاف ها رو به وجود میاره. تو مسئله سوم که اینم به نظر من خیلی اهمیت داره، بحث تعارضات. یعنی مثلا کافی یه روز فقط ببینیم که از زاویه نگاه یه نوجوان، این نوجوان دختری که قرار حجاب رو انتخاب بکنه، به مسائلی که تو جامعه ما میگذره دقت کنیم و توجه بکنیم تا ببینیم چقدر این تعارضات جدیه. مثلا صدا سیما چه مدل حجاب رو داره تبلیغ میکنه؟ صدا سیمای ما تقریبا حتی خانمای محجبه‌ای که تو صدا سیما میاره آرایششون کامله. ما تقریبا موردی نداریم، من خودم که هرچی نگاه کردم موردی ندیدم. حالا مثلا ممکنه یه مهمانی یه برنامه‌ای برای یه 10 دقیقه آدمی باشه که حجاب با تمام اجزاش رعایت کرده باشه، ولی خیلی کمه. یعنی مثلا مدل حجابی هم که ما داریم معرفی میکنیم، مدل حجابی که خودی ضد حجابه، یعنی مثلا خانم گردی صورتش فقط بیرونه، ولی خود گردی صورت تمام آرایشش کامله. خب این الان این حجابه، بعد به یه توجیهاتی هم بیاریم میگیم زیباسازی حجاب. مثلا فلسفه حجاب برای اینه که خانم در بیرون از منزل زیبا نباشه، یعنی با زیبایی های جنسی خودش بیرون از خونه ظاهر نشه. و ما با این عمل کرد داریم خود حجاب رو زیر سوال میبریم. نمیدونم این حجاب استایل ها رو توجه کردید تو فضای مجازی یا نه، یعنی همون نگاه لیبرال سرمایه داری، همون جذابیت های جنسی، منتها این بار با لباس با حجاب. اینا تعارض ایجاد میکنه برای نوجوان ما. تو صدا سیما به فراوان